سلام. وجه سومی که برای حجیت شهرت فتوایی تمسک شده است، تمسکی به آیه شریفه نبأ است. در این فقره از آیه که انتصیب قوما به جهالت، استشهادی به این جمله کردن که بر اساس مفاد این قسم از آیه شریفه ما یک قاعده کلی می توانیم به دست بیاریم و اون این است که هر جا عمل به شیء در صورتی که تبیین نشود سفاحت باشد، باید اون عمل ترک بشود. پس عمل به شیء بلا تبیین در صورتی ممنوع است که مصداق سفاحت باشد. تشخیص این که به هر حال سفاحت است یا نه با عرف است و عقلا. آیا اگر کسی بر طبق شهرت عمل کند، عمل او عمل سفیهانه محسوب می شود و این شخص سفیه شمرده می شود؟ خیر، بلکه برعکس، کسی که برخلاف شهرت عمل کند بیشتر در مظان سفاحت است تا اون کسی که طبق مشهور عمل بکند. لذا از وجوب تبیینی که در آیه شریف معلل به این علت شده است که انتصیبوا قوما به جهالت فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، که العلت تعمم و تخصص، عمومیتی و عمومی از این علت استفاده کردن که هرگاه بلا تبیین عمل انسان مصداق سفاحت قرار بگیرد باید ترک بشود چنین عملی. خب مفهومش این است که اگر مصداق سفاحت نباشد طرح لازم نیست و باید عمل بشود. حالا ما سوال میکنیم بر اساس این عمومیت، مورد در بحث خبر هست اما این علت اختصاص به باب خبر ندارد. علت به طور کل در برخی از موارد موجب تخصیص و تضییق دائره موضوع میشود و گاهی دائره او را توسعه میدهند و اینجا از اون قبیلی است که توسعه در دائره به اصطلاح موضوع و موضوع داده می شده به تبع حکم. و اون اینه که هرگاه سفاحت باشد، حالا خواه در عمل به خبر باشد یا غیر خبر، خب واضح است در عمل به خبر بلا تبیین سفاحت است. تا هر کس هر چی شنید از هر کس بدونی که تحقیق و تفحصی داشته باشد طبق او عمل بکند، این شخص سفیه نامیده می شود. ولی بعد از تبیین دیگه سفاحت نیست، واضحه که نیست. در بحث شهرت هم همینطور، در باب شهرت اصلا تبیین هم لازم نیست، چون اگر طبق روال عادی دید جمع کثیری از اهل به هر حال محل او یا مجتمع او یا به هر حال اون کسی که در مباحث علمی بحث میکند کثیری صاحب یک رأی شدن، اینم هم جزو همون کثیر قرار بگیرد که این نمیگن سفیه است، در مقام چنین تهمتی هم بر نمیاد که بگید که من مشی نکنم طبق شهرت، بلکه برعکس وقتی بر روال مشهور مشی بکند بیشتر مورد اعتنا قرار میگیرد تا مخالفت کنه، چون تا مخالفت کرد میگه چرا مخالفت کردی، ولی اگر طبق مشهور مشی کرد نمیگه چرا طبق مشهور مشی کردی. پس بنابراین از عمومی این علت استفاده کردن که شهرت فتوایی باید اعتبار داشته باشد. این بیانی است که شده است، ولیکن در اینجا هم از نظر صغرای این قیاسی که ترتیب داده شده است، که خلاصه این قیاس و صورت ظاهریش این است که عمل بر طبق شهرت سفاحت نیست و هر چیزی که عمل بر طبق او سفاحت نباشد به حکم مفهوم علت موجوده در آیه شریفه باید عمل طبق او بلا تبیین قبول بشود. پس عمل بر طبق شهرت فتوایی بلا تبیین قابل قبول هست، هم در صغرای این قیاسی که ترتیب داده شده است بحث است و هم در کبرا. اما نسبت به صغرا، مراد در جهالت در آیه شریفه باید روشن بشه چیست؟ یا مراد از جهالت به معنای سفاهت هست، همون جوری که مستدل استفاده کرد، به این معنا که عمل شخص بدون حکمت باشد، عملی که بر اساس مصلحت و ملاک نباشد و بدون لحاظ ملاک انجام بشود، چنین عملی رو میگن چی؟ سفاهت. مثلا اگر فرض کنی یک ساختمانی رو شخص داره خراب میکنه، بگی برای چی خراب میکنی؟ میگه برای که بیکار بودم میخوام یه بزنم خراب بکنم. و این عمل سفیهانه است، چون غایتی و غرضی بر فعل او مترتب نیست جز تضییع مال. دقت کردین؟ حالا یک مثال یادم آمد، نهایت وقت گرفته می شود که بخواستید نقل بکنید که یکی می گوه بله فلان آقا را داشت تعریف می منبری بود، داشت تعریف می گرد یکی را از بزرگان هم بود، و این آقا خیلی آدم پر تلاش و پر به هر حال فعالیتی بود. آیت الله زاده اون بزرگوار هم بود در مجلس، مجلس جمع محدودی بود، گفت بله این آقا چنین بود، خیلی خدمت داشت و فلان اینا، و بیکار هم نمی شود. یک دفعه دید بیکاره، قبای دختر پاره کرد، دوباره شروع کرد با نخ سوزن. گفتیم عجب تعریفی کرد اینا، بنده خدا هم دیگه خلاصه آزادش کنار، بنده جسم اونم شروع کرد به خندیدن و ما خودمان گرفتیم که دیگه نخندیم از این. و از منبری هم خیلی منبری قهاری هم بود، ولی خوب های از وقت باید شخص خراب بکنه خدا خند. و از اون اینجوری داشت تعریفی ازش که این اینقدر فعال و تلاشش زیاد بود که اگه یه جای بیکار میشه از خودش سرگرم یه کاری میکرد. از غذا دید که بیکاره، قبایی که دوخته بود هاشیش پاره کرد، دوباره شروع کرد به دوختن. اینم به هر حال اینه که بسه این خود این واضح است که این عمل اولا معلوم نیست که اون منظورش این بود، مثلا اگه صرف این باشد که این سفاحت نمیده میشه دیگه، چه ملاکی در این هست. خب یا این از صفا به اصطلاح جهالت در آیه شریفه، یا جهل در اینجا در مقابل علم، در مقابل علم که صفا انتوسیب و قومن به جهالتن، یعنی در مقابل علم، نه جهلت به معنای عمل بلا مصلحت، یعنی بدون دانش بدون آگاهی. اگر مراد سفاحت به معنای عمل بلا مصلحت و ملاک باشد، خب واضح است که عمل به شهرت میتونیم بگیم مصداق سفاحت است. شما گفتین سفاحت نیست، نه خیر هست. چرا؟ برای خاطر این که اونی که عملی شخص بلا سفاحت است و اغلا او را سفیه و عمل او را سفیهانه نمی شمارند، که در مقام عمل در امنیت قرار داشته باشد و به تعبیر دیگر امنیت از ضرر و مؤمن از ضرر برای او موجود باشد. کجا اینجوریست که اگه کسی طبق شهرت عمل بکند خودش را در امان و امنیت میبیند از اینکه چون طبق شهرت عمل کرده است؟ چقدر از شهرت هاییست که خلاف واقع بوده است و همه مبتلا شدند به همون ملاک خلاف واقع. پس ملاک از سفاحت به معنای عمل بلا مصلحت در مورد بحث ما این است که شخص در امان خودش را ببیند در مقام عمل. آیا به مجرد این که فتوایی مشهور بود و طبق این شهرت معاشی بکند خودش را در امان و امنیت میبیند؟ نه، موقعی در امن واقع میشود که حجت داشته باشد برای این عمل، و صرف شهرت به ماهی شهرتون حجیتی نخواهد داشت و حجت برای او نخواهد بود. چرا؟ چون واضحه که عمل به شهرت صرف شهرت دلیل نیست. اون چی که ملاک حکم شهرت عمل شهرت هست، اون باید ببینیم چیست، و شخص هنوز ملاک را به دست نیاورده، به صرف این که شهرت قائم شده بر چیزی نمیتواند اکتفا بکند و خود را در امان و امن نمیبیند. تبیان از در اینجا تبیان متناسب با هر جایی، اینجا تبیان به اینه که باید ببینید که دلیل حکم اونا چی، دلیل عمل اونا چی بوده.
خبر واقعی به شخصی رسیده،
حالا اون بس خبر واقعی میاد، بس بعدی است.
حالا من گفتم تبیان روشن گفته از شخصی که فاسق است تبیین کنه چی کار میکنه؟
تحقیق کنه ببینه این خبر مطابقت داره با واقعیت. نسبت به هر موضوعی فرق میکنه. مثلا نسبت به آمدن زید خبر داده یا مرگ یک نفر که میخوان بران اموالش رو برسه چی کنن، بره تحقیق کنه ببینی که آیا واقعا بیانه اگر آمد خودش حجیت فی نفسه داره زن حاصل بشه یا نه.
خیلی خوب، سوال اینه
پس در امنه اگر بیانه قائم شد. خب ما ببینیم ها که جواب شما بنده اینه که عرض میکنم، ببینید اگر شهرت باشد و اون در بین شهرت بر اساس یعنی اخبار شهادت باشد، اون مثلا موضوع عوض میشه. یا اگر مثلا در اونجا جنبه آخری پیدا شد که اطمینان باشد، اینا حرفایی است که دیروز گفتیم. ما با قطع نظر از حصول اطمینان داریم میگیم، با قطع نظر از ایش حجت شرعیه از قبیل شهادت، اگه اینا به عنوان شهادت بگن باز اون یک حرف آخری میشود، ربطی به اینجا ندارد. ولی چیزی که مهم هست این است که ما به شهرت با قطع نظر از سایر جهات داریم بررسی میکنیم. شهرت محض است فقط، هیچ چیز دیگه نه در اینجا به عنوان شاهد کسی آمده به میدان و نه اطمینانی برای شخص حاصل شده. خود شهرت به ماهیه میشود به اصطلاح احتجاج به او بکند. عبد در مقام عمل نمیتوند احتجاج به او بکند در مقام عمل. پس بنابراین بگه آقا مشهور اینجوری بودن، اینجوری گفتن، اینجوری کردن، خب این میشد، خب باید بنابراین بالاتر، یعنی چه شهرتی بالاتر از اون وضعی که در صدر اسلام به وجود آوردن میتونیم ملاک قرار بدیم؟ ابدا. قطعا شهرت به ماهی شهرت و صرف این که بگن چون مشهور دنباله به هر حال افراد نادان رفتن ما هم چنین میکنیم، اینجا اینجوری نیست، صرف این چنین کردن ما هم چنین میکنیم، این به معنا نیست. اگر مراد پس بنابراین در صورتی است جهالت به معنی سفاهت باشد، صغرا در اینجا واضح است که وجود نداره. و اگر مراد از جهالت در آیه شریفه مراد همون جهل به اصطلاح معنای لغوی او خودش باشد، به معنی سفاهت نگیریم، به معنی عدم علم، واضح است که شهرت مفید علم نیست. پس صغرای قیاس علی کل تقدیرین چه جهالت به معنای سفاهت باشد و چه جهالت به معنای عدم علم باشد، در حد و صورت صغرا ممنوع است، چون عمل بر طبق مشهور بدون تبیین واضح است که سفاهت است، کما این که عمل بر طبق مشهور مفید علمم نیست. پس جهالت به کلل معنیین در مورد عمل بر طبق شهرت موجود هست. پس صغرا در اینجا که گفته بود که جهالت نیست، این رو ما قبول نداریم. و اما کبرا، حالا برفرض هم جهالت نباشد، ما تنزل بکنیم از حرف اول ما، بگیم جهالت نباشد، ولی تعمیمی که شما استفاده کردین از این آیه شریفه که لعلا بله تصیب و قومن به جهالت فتصبی و علا ما فعلتم نادنین، گفتین علت در اینجا موجب توسعه دائره موضوع می شود که به طور کلی چه باب خبر باشه چه غیر خبر، هر جا سفیهانه نبود عمل، عمل اگر سفیهانه نبود جاهلانه نبود، در چنین موردی این عمل جایز است و اشکالی ندارد و ما بالاتر از این چیز دیگه ای هم نمیخواییم، میخواییم بر طبق شهرت عمل کنیم. اگر عمل بر طبق شهرت سفیهانه نبود، همین مقدار کفایت میکند برای جواز عمل بر طبق شهرت. این ادعا رو کرده بودن. این کبرا هم به این نحوی که شما بیان کردین کافی و وافی برای اثبات مدعای شما نیست. چرا؟ برای خاطر این که شما در بحث اصولی مفاهیم که در سابق گذشت، حتی در مفهوم شرط گفته بودیم که مجرد بودن وصف یا شرط در مقام علیت کفایت نمی کند برای ثبوت مفهوم یا برای اثبات مفهوم، بلکه باید علت منحصره باشد. روی انحصار علت خیلی تأکید داشتیم. در این آیه شریفه مدعای شما از راه مفهوم علت عامه میخواد ثابت بشود که اگر عمل بر طبق شیء چه خبر باشه چه غیر خبر جهالت نبود، به ای معنا من المعنیین، در این صورت منعی ندارد. پس منع در خصوص جایی است که عمل بر طبق سفاهت باشد، عمل جهالت باشد. اگر عمل بر طبق شیء جهالت نبود منعی نخواهید داشت. میگیم این مفهومی که از آیه شریف در مورد علت گرفته شده است که اگر جهالت نبود عمل جائز است، این مفهوم، این در چه صورتی مفهوم محقق است؟ موقعی که علت منحصره باشد. اگر علت منحصره نباشد بنابراین شما نمیتونید مفهوم استفاده کنید. اگر این مفهوم استفاده نشد بنابراین کبرای کلی دست شما نمیاد که هر جا عمل جهالت نباشد جائز است. چرا؟ چون ممکن است وجه آخری وجود داشته باشد. مثلا از باب مثال این عرض بکنیم، در مورد خمر در رابطه با حرمت او تعلیل شده است به این که لعنه او مای اون مسکر. خب ما میگیم که این علت موجب تعمیم دائره موضوع میشود که هر مایع مسکری چه تحت عنوان خمر باشد چه تحت عنوان غیر خمر باشد حرام است. خیلی خوب، اینو ما میپذیریم در مورد منطوق. و اما اگر مایع مسکر نبود، نفی مرکب به نفی ممکن است هر دو جزء به تمام اجزا باشد یا بعض الاجزا، مثلا مایع نبود ولی مسکر بود، در اینجا میتونیم بگیم که چون مایع مسکر نیست پس جواز شرب دارد، نمیتونیم این حرف رو بگیم، یا جواز اکل دارد. ممکن است مایع نباشد اما مسکر باشد، مسکری که از جوامد باشد، اینم حرام هست. پس بنابراین، یا اگر مسکر نبود میتونیم بگیم پس بنابراین مطلقا حلال است، خیر، اینم باز استفاده، چون ممکن است که از جهات دیگری به هر حال حرمت درش وجود داشته باشد، مثلا غصب باشد، یا مثلا غیر حلال نباشد اکل او، از اعیان نجسه باشد. پس بنابراین این به اصطلاح مفهومی که در اینجا گرفته می شود در صورتی است که علت حرمت منحصراً در خصوص مایع مسکر باشد و غیر از این جهت ما هیچ وجهی برای حرمت اشیاء نداشته باشیم. اینجا می تونیم بگیم اگر چیزی مایع مسکر هر دو جهت درش نبود حلال است، و حال اینکه جهات حرمت اختصاص ندارد به خصوصی این. حالا میایم در مانع نفی. اگر عدم جواز عمل بر طبق به اصطلاح شی، عمل بر طبق شی بدون تبیین منحصر باشد، عدم جواز به خصوص عنوان جهالت، خب هر جا جهالت نبود بگید عمل بر طبق او جایز. و در مورد فرض بحث بر فرض بر این است که سفاهت و جهالت نباشد، یا جهالت در مقابل به معنی عدم علم نباشد، چون تنزل کردیم از حرف اول دیگه، میگیم بله خب جهالت نبود، چون جهالت نیست پس بنابراین عمل جائز، این خوب است. ولی آیا جهت حرمت عمل بر طبق شیء منحصر است در خصوص این که چون جهالت است؟ منحصر در این نیست. ممکن است که اصلا عمل عدم جوازش مستند بشود به عدم حجیت، نه چون جهالت است. خیلی جاها است ممکن است عمل مثل قیاس، خب غالب اذهان قیاس رو میپذیرد ولی معذاره حجت نیست. عمل بر طبق قیاس در نزد عرف و عقلا جهالت محسوب نمیشود، و با اینکه جایز هم نیست بر عمل بر طبق او. پس بنابراین اگر علت منحصره می بود مدعای شما ثابت می شد، چون شما از طریق مفهوم دارید استفاده می کنید جواز عمل بر طبق شهرت را، و این مفهوم در صورتی ثابت است که علاوه بر این که حکم مذکور در منطوق به عنوان علت است که همون فقره انتوسیب و قومن به جهالتن باشد، علت هم علت منحصره باشد که علت منحصره نیست. فعلا حاضا این وجه که وجه سوم در حقیقت برای حجیت شهرت شد، هم از نظر صغرا مردود است هم از نظر کبرا. نوع متأخرین شهرت را مطلقا به همین صورتی که عرض کردم مردود دانستند و هیچ قسم از اقسام شهرت را حجت نمی دانند، ولیکن در بین متأخرین بعضی از محققین رضوان الله علیه در خصوص شهرت قبل از اصحاب فتوا عنایتی دارن و عنایتشون هم دقیق هست و قابل توجه هم هست. التفات داشته باشید، می فرماین در زمان سید مرتضی سلار و ابن براج و امثال ذالک از بزرگان، اینا که اصحاب فتوا بودن مقید نبودن که حتماً عنوان روایات را در کتبشان بیارن، مخصوصا از زمان شیخ طوسی که خود ایشان اولین کسی بود که در حقیقت این تغییر روش داد و فتاوای خودش نقل کرد، دیگه مقید نشد به این که حتما روایات را و متن روایات را بیارن. ولی در سلسله قبل از این طبقه مثل زمان مرحوم صدوق رضوان الله علیه و والد بزرگوار ایشان و معاصرین این بزرگ دو بزرگوار، اون و قبل از اونها تا زمان امام سلام الله علیه مقید بودن فقها ها به این که نظرات خودشان را طوری بیان کنن که اون چه که نظرشان هست منتهی میکردن به فقره از فقرات روایات، بعد این همون روایت را ذکر میکردن. خب اگر در بین اون طبقه ما احصا بکنیم ولو کم هم باشد که حکمی مشهور است، چنین شهرتی رو در اونجا اگر چی بخواییم به اصطلاح استخراج کنیم، در اینجا هم مقبوله می شود دلالت بکند بر اعتبار چنین شهرتی و هم ادله داله بر اعتبار اجماع به لحاظ کشف از قول معصوم در اونجا صغراً مطلب تمام هست. برای خاطر این که وقتی ما رویه و دیدن اونها را بر این دیدیم که اونها مقیدن فتاوای خودشان را منطبق بکنن با متن روایات و در کتبشان متن روایات رو می آورن. حتی در رابطه با بعضی ادعا شده است که اصلا کتابی ایشان مثل فقه الرضا سلام الله علیه، اینه میگن جمع آوری دیگران هست، دقیقا که منصوب است به حضرت رضا سلام الله علیه. علی ای حاله، خب اینها را که متن روایات رو مقید بودن در کتب فقهیشان ذکر کنن، اگر حکم مشهور شد ما نمیتونیم به اصطلاح حدس بزنیم از اینکه رأی معصوم سلام الله علیه همین است. رأی حدس بسیار قوی در اینجا وجود پیدا میکنن که کلا نظر معصوم سلام الله علیه این باشد. پس این قسم از شهرت را ما میتونیم استثناء کنیم و خارج کنیم از این شهرت غیر معتبره، بگیم اگر چنین شهرتی را توانستیم در بین طبقه اولای از فقها که مقید بودند به ذکر روایات در کتب فقهی خودشان، اگر این را ما بتونیم ثابت بکنیم در مواردی که ثابت بشود، قهرن از این چنین شهرتی میتوانیم حدس بزنیم رأی امام معصوم سلام الله علیه را و این میشود معتبر باشد. هم از طریق مقبول عمر ابن حنزله میشود اثبات این را کرد و هم از همین بیانه که در بحث اجماع مطرح کردیم به عنوان اجماع محصل که نتیجه او کشف از قول معصوم که طریقه شیخ طوسی بود، اونم در اونجا مصداق پیدا میکنه. اجمال تمسک به مقبوله را که یک مقدار نیاز به توضیح دارد عرض میکنم و حاصل اون این است که در روایت مقبوله داشت که تعلیل کرد به اخذ به مجمع علیه را به انه بینون رشدو. خب اگر شما فإن المجمع علیه را اخذ بکنید، شاذ و نادر را طرح کنید، در اجماع کشفی مخالفت قلیل بلکه بالخصوص در جایی که اون قلیل معلوم باشند و شناخته باشند شده باشند، واضح است که هیچ ضرری ندارد در جهت کشف و کاشفیت. لذا مجمع علیه را به همون معنای خودش که قرار بدیم، یعنی اتفاق کردن بر عمل به او، طائفه ای که حدس زده می شود از این اتفاق که معصوم سلام الله علیه موافق باشد، با توجه به این قرینه ای که عرض کردم اونا مقیدن نقل این روایات را در کتب فقهیشان داشته باشند، شما چنین ظن قوی براتون پیدا نمی شود به اینکه نظر شریف امام سلام الله علیه همین باشد؟ قطعا پیدا میشه. اینو نمیتونیم داخل در این شهرت های فتواییه رایجه در ازمنه خودمان قرار بدیم و اینو بگیم از این سنخ است. پس کاملا تفاوت دارد بین اون به اصطلاح اسم از شهرت با این شهرت های رایجه در فتاوا و احکامی که الان در دست ما هست. پس بنابراین اون قسمت از شهرت رو باید استثناء کنیم از شهرت فتواییه و این استثناء فی محله هم هست. قضا تمام الکلام راجع به بحث از شهرت. اما بحث درباره خبر وارد بحث بشیم ایشالله بعد تتمش بعد بیان میکنیم. از مباحث مهم اصول بحث حجیت خبر هست. چرا؟ چون واضح است و مستحضرید که احکام ضروری کلیاتی هستند که اینها قهرن معدود و محدود هست دایره اونها، مثل اصل وجوب صلات، اصل وجوب صوم، اصل وجوب به هر حال تمام برای غیر مسافر، قصر برای مسافر، ولی خصوصیات و شرایط و به هر حال جهات فروعاتی که برای اینها مترتب می شود، اینا دیگه ضروری نیست. اینا شما از آیات یا اخبار متواتره نمیتونید اینا رو به دست بیارید. تمام اینها باید از طریق خبر واحد با وجود شرایطش ثابت بشود. اگر ما تانستیم در اینجا حجیت خبر را ثابت کنیم، خب خیلی دستمان به هر حال باز می شود و باب علم اگر مسدود شده است نسبت به کثیری از احکام، باب علمی مفتوح است. اما اگر نتوانستیم حجیت خبر را ثابت بکنیم، اینجا می افتیم به باب انسداد به هر حال باب علم. و اگر باب علم و علمی در حقیقت منسد شد، خیلی مشکل درست می شود دیگه. حالا بحث به هر حال احتیاط و اون مسائل به میان میاد. این اهمیت مسئله است. پس ما من موضوع از موضوعات فقهی الا اینکه اگر حجیت خبر ثابت شد، در اونجا خیلی انسان میتواند استفاده کند. و اما اگر نتوانستیم حجیت او را ثابت کنیم، در کثیری از ابواب فقه ما به مشکل مبتلا میشویم و مواجه میشویم. قبل از ورود در بحث، تطبیق قاعده مسئله اصولیه بر بحث از حجیت خبر بسیار واضح است. چون هر چیزی که بحث از او در طریق استنباط و حکم قرار بگیرد، حکم فرعی، این میشود مسئله اصولی. خب واضح است که حجیت خبر، اگر حجیت خبر ثابت شد، قهرن در طریق استنباط و حکم قرار میگیرد. ما این رو به عنوان کبرا قرار میدیم و نتیجه میگیریم از او. مثلا در موردی که خبر قائم شد میگیم هازا مما قام به الخبر و کل ما قام به الخبر حجتون فهازا حجتون، این نتیجه دیگه، چون حجیتی اینجا ثابت کردیم. اما اگر نتوانیم، خب حالا اشکالی که هست و بحثی که هست این است که اونهایی که مثل مرحوم شیخ انصاری ملتزم شدن به این که باید هر علمی موضوعی داشته باشد و مسائل هر علمی جز عوارض ذاتیه اون موضوع محسوب می شود، اگر التزام به وجود موضوع اولا و بودن مسئله از عوارض ذاتی اون موضوع ثانیا، که در حقیقت موضوع علم کلی است که بر جا شامل تمام موضوعات مسائل می شود، این را اگر ملتزم شدیم، اینجا اشکال کرده. و اون این است که بحث از حجیت خبر آیا بحث از عوارض کتاب است؟ چون خبر کتاب نیست. بحث از عوارض سنت است؟ خبر سنت نیست، مخبر خاکی از سنت است. اجماع که واضح است نیست، حکم عقل هم که نیست.
از عوارض سنت هم نیست؟
نه دیگه، چون خبر حاکی از سنت است. بحث از حجیت حاکی می کنیم، نه حجیت خود سنت. بحث از عوارض خود سنت بلاغاست، بله مع الواسطه می شود، ذاتی نیست. پس بنابراین الهازا در اینجا بحث از حجیت خبر طبق مبنای مرحوم شیخ قابل اشکال است. ولی اونایی که گفتن که آقا علم، اصلا هر علمی لازم نیست که موضوع خاصی داشته باشد، فی فسحت من حاضر اشکال، یا اونایی که گفتن آقا موضوع باشد ولی که موضوع اختصاص ندارد به خصوص ادله اربعه و دائره موضوع را اوسع از ادله اربعه دارستن، اینها دیگه دیر میگن هر چیزی که در طریق استنباط و حکم قرار بگیرد، بحث از حجیت او بحث از عوارض موضوع علم اصول است. موضوع علم اصول خصوص ادله اربعه ندانستن بلکه هر چیزی که در طریق استنباط خواه ادله اربعه باشد خواه غیر ادله اربعه، اینا دیگه در مشکل و برحال اشکال مواجه نیستند. ولیکن شیخ انصاری رضوان الله علیه چون ملتزم شدن به این که اولا موضوع لازم است و ثانیا در علم اصول موضوع را ادله اربعه میدانند و اینجا دیدند که بحث از حجیت خبر داخل در به هر حال مسائل علم اصول نمیشود طبق ضابط و با تعریفی که برای مسئله شده است که مسئله شیء عرض ذاتی اون موضوع علم هست، لذا ایشان در صدد توجیه و حل این اشکال برآمدند. حل این اشکال طبق مبنای شیء مرحوم شیخ رضوان الله علیه و فرمایشاتی که مثل مرحوم شیخ رضوان در اینجا بیان فرمودند در دفاعش شیخ انصاری میکنه، اینا ان شاء الله بعد صلی الله علیه و آله
داره میگه هر چیزی که جهالت نیست میشه بهش عمل کرد.